پښتو خبرونه هم دلته پای ته ورسیدله. تر بیا.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. سازمان حفاظت از کودکان هشدار داده است که امسال در افغانستان حدود 6.5 میلیون کودک یا از هر 10 کودک 3 تنشان با بحران گرسنگی مواجه خواهند شد. اسپانیا، ناروی و ایرلند امروز در یک اقدام هماهنگ شده دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. در همین حال صدر اعظم اسرائیل حمله هوایی اردوی کشورش بر رفح را که در آن بیش از 40 فلسطینی کشته شد یک مصیبت فاجعه بار خواند و گفت تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است. و در آستانه جام جهانی مسابقات 20 اوره کرکت، برخی بازیکنان تیم‌های کرکت افغانستان که با کانادا پناهنده شده‌اند ادعا دارند که مداخله‌های سیاسی و برخورد‌های سلیقه‌ای در مورد کرکت افغانستان سبب شد که آنان به این کشور بر نگردند.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز 28 ماه می سال 2024 میلادی است. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می رسد. من محمد احمدی هستم. سازمان حفاظت از کودکان گفته است که امسال 6.5 میلیون کودک افغان یا از هر 10 کودک حدود 3 تنشان با سطوح مختلف بحران گرسنگی مواجه خواهند شد. در همین حال برنامه جهانی غذا به مناسبت 28 ماه می روز جهانی تغذیه گفته است که در افغانستان 3 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه می باشند.
Save the Children یا اداره حفاظت از کودکان در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد گفته است که به طور تخمینی حدود 3 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه حاد رنج ببرند. به اساس این گزارش Save the Children از آغاز امسال بدین سو بیش از 7000 کودک مبتلا به سوی تغذیه در کلینیک های صحی درمان شدند. ارشاد ملک رئیس اداره حفاظت از کودکان در افغانستان میگوید که 16% بودجه کمک های بشری امسال برای افغانستان تا کنون تامین شده است، اما تقریبا نیم نفوذ افغانستان به کمک نیاز دارد. و افزوده است که جامعه جهانی باید از خانواده ها برای رسیدگی به کودکان با سوی تغذیه حمایت کند. در گزارش آمده است که این آمار نشانه نیاز شدید به حمایت مستمر از خانواده هاست، زیرا آنها شوک های پی در پی را تجربه می کنند و کودکان از 3 سال بدین سو به دلیل خشکسالی، رقم بالای بیکاری و برگشت کمتر از 1.5 میلیون افغان از پاکستان و ایران متاثر شدند. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا به مناسبت 28 روز جهانی تغذیه گفته است که در افغانستان 3 میلیون کودک مبتلا به سوی تغذیه هستند، اما این اداره ملل متحد فقط می تواند به 1.3 میلیون کودک رسیدگی کند. برنامه جهانی غذا با نشر پیام در شبکه ایکس گفته است که پس از کاهش کمک ها در سال گذشته شاهد افزایش پذیرش کودکان در کلینیک ها با سوی تغذیه بودند. هاسیو ویلی مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید حداقل 1/3 نفوذ افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو بوده که شامل 3 میلیون کودک و 1 میلیون زنان باردار و شیرده می شود.
به این معنا که آنان نیاز به مسئولیت غذایی، مواد غذایی و کمک برای تغذیه دارند. WFP برای جلوگیری از افزایش رقم سوء تغذیه کمک های مواد غذایی فراهم می کند و نیز در بخش تداوی اطفال مبتلا به سوء تغذیه کمک فراهم می کند و البته که تداوی آخرین گزینه است، اما متاسفانه شاهد افزایش مراجعه کودکان با سوء تغذیه ها در مراکز خود هستیم.
با گفته این اداره ملل متحد به دلیل کمبود بودجه و بحران مالی در بخش کمک‌های بشری بیشترین آسیب متوجه کودکان می‌شود. سارا شهیر دکتر داخله و اطفال می‌گوید که سوی تغذیه برای کودکان از نظر صحی و رشد آنها زیانبار است و باید با آنها توجه صورت گیرد.
یک طفل در زمانی که کودک هست و بدنش در حال رشد است نیاز به 5 منبع اساسی و مهم دارد که از جمله پروتئین ها، ویتامین ها، شحمیات، لبنیات. اینی موارد هست که در رژیم غذایی یک طفل یا یک کودک باید وجود داشته باشد تا بتانه که این درست رشد کنه و به سوی تغذیه دچار نشه. ولی بدبختانه کشورهایی که پایین‌تر از خط فقر قرار دارن و اینا غذای مناسب به خاطر تغذیه ندارن، از جمله اطفالشان دچار به سوی تغذیه میشه.
اداره حفاظت از کودکان گفته است که ارقام جدید سازمان جهانی نظارت بر گرسنگی پیش بینی میکند که 28% نفوذ افغانستان یا کمتر از 12.5 میلیون نفر تا قبل از اکتبر امسال با عدم مسئولیت غذایی حاد مواجه خواهند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
شماری از جریان‌های اعتراضی زنان در داخل و خارج از افغانستان به دلیل دعوت طالبان به سومین نشست دوحه از سوی سازمان ملل متحد کمپین تحریم نشست را راه اندازی کردند. جریان‌های اعتراضی زنان گفتند که به شدت مخالف مذاکره با حاکمانی‌اند که به گفته آنان به آپارتاید جنسیتی باور دارند و برای ترویج آن بسترهای گوناگونی را در افغانستان فراهم می‌کنند. این جریان‌ها با نشر فراخانی گفته است که در اولین دور نشست‌های دوحه با سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت. این جریان‌ها همچنان خواستار به محاکمه کشانیدن رهبران طالبان شده و این گروه را نماینده مردم افغانستان نه بلکه قاتلان مردم افغانستان خواندند. ملل متحد گفته است که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ 30 ماه جون و اول ماه جولای در دوحه پایتخت قطر به میزبانی منشی عمومی این سازمان برگزار خواهد شد. حکومت طالبان تا اکنون در مورد حضور یا عدم اشتراک نماینده خود در این نشست چیزی نگفتند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که کشورش تصمیم دارد که نام گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های دشت‌افکن روسیه بیرون کند. لاوروف روز گذشته در جریان سفرش به ازبکستان گفت که مسکو می‌خواهد به دنبال تصمیم قزاقستان مبنی بر حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های دشت‌افکن تصمیم مشابه را در پیوند به طالبان بگیرد. لاوروف طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خواند و افزود که روسیه و کشورهای آسیای میانه نمی‌توانند در قبال قضیه افغانستان بی‌تفاوت باشند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه لحظات پیش در پیوند به حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های دشت‌افکن روسیه گفت که مسکو باید نظریات طالبان را مد نظر بگیرد و روابط خود را با افغانستان تقویت کند. از سوی هم بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه امروز گفت که مسکو به زودی با طالبان روابط کامل دیپلماتیک ایجاد خواهد کرد. حال برای بررسی پیامدها و اهداف تصمیم روسیه برای حذف گروه طالبان از فهرست سازمان‌های دشت افغان با آقای غوث جانباز، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم کانادا و دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو صحبت می‌کنیم. آقای جانباز سلام، روزتان بخیر، با سپاس از حضور شما در برنامه. در ختم سال گذشته قزاقستان طالبان را از این فهرست حذف کرد و حالا مقام‌های روسی میگن که روسیه تصمیم به حذف طالبان دارن، یعنی از این فهرست سازمان‌های دشت افغان. به نظر شما هدف روسیه از این اقدام چی است؟
سلام جناب احمدی، به شما و به تمام کسایی که ما را می‌بینند. خب ما شاهد هزی هستیم که کشورهای منطقه شما یادآوری کردیم، قبلا قزاقستان و از این پیشتر ازبکستان و ترکمنستان، البته ازبکستان و ترکمنستان این نگهتان می روید خاصی بودن، لیکن رابط مستقیم و همه جانبه را با حکمان فیلی افغانستان که طالبان هستند تنین کرد و اظهارات امروزی ولادیمیر پوتین که ما هم به او اشاره داشتیم و ما هم یه فقط لحظات پیش دیدیم، او خودش اعتراف کرد که وفات نشان ساخته ما هر اقدامی را که در جهت افغانستان در تامین روابط با گروه حاکم در افغانستان یعنی گروه طالبان برمیداریم در هماهنگی کامل و همه جانبه با شرکای منطقی و دوستان ما هست. بنابراین چیز نوی نیست، فدراسیون روسیه قبلا هم با گروه طالبان رابطه بسیار نزدیک داشته و در حقیقت یک چیزی که دیگه هم که کاملا مشهود است و این است که فدراسیون روسیه اخیرا مثل کشورهای آسیای مرکزی میخواهد روابط اقتصادی همه جانبه را، مخصوصا آنچه که ارتباط میگیره با ترانزیت و انتقالات در این شرایطی که روسیه با اساس مشکلات در غرب و شمال مواجه است، بدون شک که افغانستان میتونه یک دهلیز اقتصادی و ترانزیتی باشه و این ارتباط میگیره با این گروه از فهرست یعنی سازمان های توریستی دور ساخته شده یا هست شده به خاطر اینکه یک سلسله مؤسسات اقتصادی فدراسیون روسیه علاقمند هستند که رابط خود را تعمیل کنند و مانع حقوقی باید برداشته شود. ما می خواهیم که در 2003 در فبروری روسیه طالبان را داخل فهرست سیاه اقتصادی داخل برداشته شود و به قول اقدامات فدراسیون.
بله آقای جان، باز اگر مختصر بفرمایید که حالا آیا این اقدام یا گام روسیه میتونه مقدمه برای در نهایت به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان باشه؟
اما تو به نظر میرسه به خاطر اینکه امروز یک مصاحبه دیگه را انجام داد، دیروز هم مصاحبه کرده بود آقای زمین پابولو، امروز یک مصاحبه دیگه را انجام داد با چینل روسیه 24. در او گفت که به مرور زمان و در صورت مساعد شدن شرایط ما میریم به مرحله بعدی و گزارش خود به رئیس جمهور ارائه میکنیم پیرامون برسمیت شناختن حاکمیت فعلی در افغانستان. بنابراین اکثریت احتمال دور از امکان نیست و باز هم میگم که کشورهای منطقه به شمول ایران و چین اقدامات هماهنگ شده را و محاسبه شده را در جهت افغانستان و گروه حاکم در افغانستان برمی‌دارم. روابط متنوعی و همه جانبه نیست.
بله. خب به نظر شما روسیه در داشتن یک ارتباط خوب و مفید با طالبان در حالی که به رسمیت هم شناخته نشده با چه آزمون‌های مواجه است؟
خب ما می‌بینیم که فدراسیون روسیه در شرق اوکراین درگیر سلسله مشکلات است و اونجا یک منازعه بسیار طویل مدت ادامه داره. تحریم‌های بسیار وسیع علیه فدراسیون روسیه وضع شده. طبیعتاً که روسیه در صدد از این است که راه‌های بدیل انتقالات، راه‌های بدیل ترانسپورتی، راه‌های بدیل توسعه اقتصادی را جستجو بکنه. در عین حال تامین روابط همه جانبه با گروه طالب ها نفوذ فدراسیون روسیه را در آسیای مرکزی و کشورهای همسایه هم بله.
آقای جان باز بسیار کوتاه فشرده اگر بفهمین که آیا روسیه با این قرائنی که معلوم میشه اولین کشور خواهد بود که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن؟
ممکن بله، ممکن نه. ممکن ایران باشه، ممکن چین باشه، ممکن کشورهای آسیای مرکزی تو هم تاش پیشتاز شد، مثل که قزاقستان پیشتاز شد در حسب از فهرست سیال و حیث سازمان تروریستی طالبان. خب ما فکر میکنم که اینجا یک بازی سیاسی بین کشورها، بازی سیاسی هماهنگ شده روی دست است که کدام یک کشورها پیشتاز خواهد شد در قسمت برسمیت شناختن ایجاد مهم هم نیست، لیکن یکی از یا این کارها و احتمال قوی انجام بود.
سپاس از آقای غوث جان باز، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم کانادا و همچنین دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو که در برنامه تحلیل خود را در این باره بیان داشت. موفق باشین. بیننده عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه خبرها و مطالبی از جهان داریم، به ویژه در صدر آن موضوعات شرق میانه هست و اینکه واکنش بعضی از کشورهای اروپایی بعد در به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطینی است. اسپانیا، ایرلند و ناروی امروز دولت فلسطینی را به رسمیت شناختند. تصمیمی که اسرائیل آن را تقبیه کرد و گفت که این اقدام به مثابه دادن جایزه به حماس است. گروهی که امریکا آن را به حیث یک سازمان دهشت‌افکنی می‌شناسد. در همین حال وزارت صحت باریکه غزه که تحت کنترل گروه حماس است امروز گفت که شمار فلسطینیان کشته شده در اثر حملات اسرائیل از 7 اکتبر به این سو به 36,096 نفر بلند رفته است.
اسپانیا، ایرلند و ناروی دولت فلسطینی را به روز سه‌شنبه به رسمیت شناختند. این سه کشور با پیوستن به 140 کشور از میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد که دولت فلسطینی را به رسمیت می‌شناسند، گفتند که تلاش‌هایشان را برای حصول آتش‌بس در جنگ میان حماس و اسرائیل در غزه سرعت خواهند بخشید. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا امروز پیش از نشست کابینه اش گفت به رسمیت شناختن دولت فلسطینی تنها بحث عدالت تاریخی نه، بلکه نیاز لازمی برای تامین صلح است.
با این تصمیم اسپانیا با بیش از 140 کشور خواهد پیوست که فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. این یک تصمیم تاریخی است که یک هدف مشخص دارد که کمک به تامین صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان است.
از سوی هم جوزف بویرل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا که در نشست ماهانه وزرای خارجه این اتحادیه پس از حمله روز یکشنبه اسرائیل بر یک کمپ بیجاه شدگان در رفح که منجر به کشته شدن بیش از 40 تن شد صحبت میکرد، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را به استفاده از ادعاهای دروغین یهودی ستیزی در برابر محکمه بین المللی جرایم به خاطر منافع سیاسی خود متهم کرد.
این حمله را به شدت محکوم میکنم. این ثابت میکند که هیچ جای امنی در غزه وجود ندارد و این حمله بلافاصله پس از آن صورت گرفت که محکمه بین المللی عدالت دستور داد که همه فعالیت های نظامی در غزه متوقف شود.
در همین حال اسامه همدان یک مقام ارشد حماس بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در بیروت گفت حملات اخیر بر رفح نشان دهنده سرپیچی اسرائیل از حکم محکمه جهانی است. همدان ادعاهای اسرائیل مبنی بر حضور مردان مسلح در محل حمله روز یکشنبه بر رفح را شرم‌آور خواند. ولن يستعيد
الاحتلال اشغالگران صهیونیست بدون عملی شدن یک سلسله شرایط واقعی که با میانجیگران قطری و مصری در میان گذاشته شده بود زندانیان خود را که نزد مقاومت است به دست نخواهند آورد.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بر روز دوشنبه گفت حملات هوایی روز یکشنبه بالای کمپ بیجا شدگان در رفح قصدی نبود و او افزود که در این مورد تحقیق صورت خواهد گرفت.
ما حدود 1 میلیون غیر نظامی را از رفح تخلیه کرده ایم و با وجود تلاش های حد اکثر ما برای جلوگیری از صدمه رساندن به غیر نظامیان متاسفانه مصیبت فاجعه بار اتفاق افتاد. ما روی این حادثه تحقیق میکنیم و به نتیجه خواهیم رسید چون این پالیسی ماست.
اسرائیل حملات علیه حماس در غزه را بعد از حمله 7 اکتبر جنگجویان حماس بر اسرائیل آغاز کرد. حمله که در آن حداقل 1200 نفر کشته شد و جنگجویان حماس بیش از 250 نفر را اختطاف کردند. طبق گزارش وزارت صحت غزه در حملات اسرائیل بر غزه تحت کنترل حماس حداقل 36 هزار فلسطینی کشته شده است. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
در ادامه تأکید اسرائیل مبنی بر راه اندازی عملیات زمینی در شهر رفح، اردوی اسرائیل اخیراً با پخش شبنامه‌ها به باشندگان این شهر دستور داد تا مناطق شرقی رفح را تخلیه کنند. جنگ کنونی در غزه باعث شده تا بسیاری از خانواده‌ها به گونه مکرر از یک شهر به شهر دیگر فرار کنند. خبرگزاری رویترز با یکی از این خانواده‌ها صحبت کرده و گزارشی را تهیه کرده است. برگردان آن را همکارم به توجه می‌رساند.
از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه هزاران خانواده مجبور به ترک منازل خود شده است و خانواده الکفارنا تا کنون 3 بار بیجا شده است. با نگرانی های ناشی از آغاز عملیات زمینی اسرائیل در شهر رفح، این خانواده نیز به مانند بسیاری از خانواده های دیگر به خاطر مسئولیت جان خود راهی منطقه المواسی در شهر خان یونس می باشد. اردوی اسرائیل با تازگی کنترل گذرگاه مرزی میان رفح و مصر در جنوب غزه را به دست گرفت. این کار منجر به مسدود شدن عمدترین مسیر ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه شد و بر اساس معلومات ملل متحد 10,000 نفر مجبور به ترک این شهر شدند. اسرائیل میگوید که برای شکست دادن هزاران جنگجوی حماس در رفح راه اندازی عملیات زمینی در این شهر ضروری می باشد. یحیی یک تن از اعضای خانواده الکفارنا می گوید برایشان گفته شده که به خان یونس بروند تا مسئول باشند.
منطقه خان یونس مسئول است ولی زندگی در آن وجود ندارد. آب، غذا و کمک وجود ندارد. نمی دانیم که چی کنیم.
ما در حال نقل مکان از یک منطقه به منطقه دیگر می باشیم. فرزندم در جریان این جنگ تولد شده است. گناه او چیست؟ فرزندم در رفح به دنیا آمد. نمی دانم تقصیر این کودکان چیست. برای ما خداوند کافی است. او بهترین پشتیبان ما است.
جنگ در غزه بیش از نصف جمعیت این باریکه را مجبور کرده است تا به شهر جنوبی رفح پناه ببرد. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا مخالف راه اندازی عملیات زمینی اسرائیل در این شهر هستند و هشدار می‌دهند که چون این عملیات می‌تواند وضعیت بشری در رفح را از بد بدتر کند.
از امریکا و همه کشورها می خواهیم که در کنار ما بیستند و ما را از این وضعیت نجات بدهند. اگر اسرائیل وارد رفح شود، برای همه یک فاجعه خواهد بود. همه در رفح اند و ورود اسرائیل به معنی قتل عام خواهد بود، چنانی که آنان این کار را در شمال و در خان یونس انجام دادند.
اسرائیل همواره بر رعایت کردن قوانین جنگ تاکید داشته و حماس را با استفاده از باشندگان غزه من حیث سپر انسانی متهم می کند. جنگ کنونی در غزه پس از آن آغاز شد که حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد. حمله حماس منجر به کشته شدن حدود 1200 نفر شد و حدود 250 نفر را این گروه گروگان گرفت. در واکنش به حمله حماس، اسرائیل حملات هوایی و زمینی را علیه حماس در غزه آغاز کرد که تا کنون منجر به کشته شدن حدود 35,000 نفر در این باریکه شده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان گفت که روسیه یک نیروگاه کوچک اتمی در ازبکستان خواهد ساخت. این نخستین نیروگاه اتمی در آسیای مرکزی خواهد بود. رئیس جمهور ازبکستان این خبر را در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بیان داشت. این معامله هستی اگر به اجرا برسد، نمایشی از توان روسیه برای صادرات نه تنها انرژی است، بلکه نشانه محصولات تکنولوژی عالی این کشور به بازارهای جدید آسیایی در زمانی است که غرب فشار خود را بر روسیه از طریق تعزیرات بیشتر می‌سازد. پوتین گفت روسیه 400 میلیون دلار در یک سرمایه گذاری مشترک به ارزش 500 میلیون دلار برای تمویل این پروژه ها در ازبکستان مصرف خواهد کرد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که اوکراین به حمایت هوایی فوری بیشتر به شمول پیشرفته ترین سیستم های دافع هوای پاتریوت نیاز دارد. استولتنبرگ این مطلب را امروز با اشتراک در یک نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در خصوص اوکراین در بروکسل بیان داشت. و همچنین علاوه کرد که اوکراین برای اینکه بتواند از قلمرو خود دفاع کند میتواند اهداف افراس در روسیه که از آنجا علیه خاک کشورش حمله می شود هدف قرار بدهد. وزرای اتحادیه اروپایی در بروکسل مشغول ملاقات هستند و تلاش دارند تا دوباره به مخالفت‌های هنگری به تأمین میلیون‌ها یورو کمک نظامی به کیف در سومین سال تهاجم روسیه بر اوکراین رسیدگی کنند. چین به ایالات متحده آمریکا در امور بحری مشورت‌هایی داشتند که مطابق آن دو کشور به حفظ گفتگوها و مدیریت خطرات احتمالی توافق کردند. وزارت خارجه چین امروز با بیان این مطلب افزود که دو طرف دیدگاه‌هایشان را روز جمعه در خصوص وضعیت بحری به همدیگر بیان داشتند و توافق کردند تا تماس را حفظ کنند و از سوی تفاهمات و سوی محاسبات جلوگیری کنند. وزارت خارجه چین گفت که چین نگرانی جدی خود را در خصوص آنچه بیجینگ تخطی‌های ایالات متحده و تحریکات در آب‌های نزدیکان کشور خان بیان کرد. با واشنگتن را ترغیب کرد که از مداخله در مناقشات بین چین و همسایگان اجتناب کند. وزارت خارجه چین افزوده است که ایالات متحده باید به طور فوری حمایت و تایید نیروهای تایوان مستقل را متوقف کند. چین بر تایوان ادعای مالکیت دارد و آن را بخشی از قلمرو خود می داند.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی صفایی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد رسالی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان،
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
در آستانه برگزاری جام جهانی مسابقات 20 اوره کرکت، شماری از بازیکنان تیم‌های ملی کرکت افغانستان که برای انجام مسابقات به آمریکا آمده بودند، دوباره به افغانستان بر نگشتند. این بازیکنان ادعا دارند که مداخله‌های سیاسی، برخوردهای سلیقه‌ای و نبود امکانات کافی سبب شده که آنان به فکر فرار از کشورشان شوند.
واسین نوری و جمشید میرعلی‌خیل دو عضو تیم ملی و تیم 19 سال کرکت کشور بودند که یک سال پیش پس از انجام بازی‌ها در لیگ‌های آمریکا به افغانستان برنگشتند و به کانادا پناهنده شدند. جمشید میرعلی‌خیل که 14 سال تجربه بازی کرکت را در کارنامه دارد و در رده‌های مختلف تیم 19 سال برای افغانستان کرکت کرده است، آینده نامعلوم، نبود حمایت کافی از سوی طالبان را عامل اصلی دلسردی در افغانستان میگوید.
ډیر کم محدود لوبغاړو ته به دوی کانټریکټ ورکوي، هغه هم ډیر کمې پیسې به دوی ورکول تر څو هغه لوبغاړي فقط خپل کرکټ ته رسیدګي او خپل فامیل ته رسیدګي نشي کولای په هغه پیسو باندې. هلته دا اوس هم غټ مشکل دی، ځکه څومره لوبغاړو سره په تماس کې هغه غواړي چې ووځي دغې ځینه یو ملک ته لاړ شي، هغه انګلینډ دی یا کاناډا د امریکا د هغه هر ځای دی.
جمشید میرعلی‌خیل حدود 6 ماه می شود که در کانادا درخواست پناهندگی داده است. دوباره با تمریناتش برگشته تا با میدانهای رقابت برگردد. با باور او فرار ورزشکاران از افغانستان در دراز مدت صدمه جدی به ورزش و افتخارات این کشور خواهد زد.
تیم افغانستان خو ماشاءالله بچه‌هایش ترکیبش بهترین است از لحاظ T20 و همچو پنجاوره، اما از لحاظ تست کمی مشکلات خود داره، چون که او اصل کرکت تست است و آینده کرکت به دست نظام و به دست دولت افغانستان که فعلی طالبان است. اگر او بخواین بهترم کده میتونن، ولی فعلا به نظر ما به سوی بهبود روان نیست.
کلب کرکت افغان اتلان در کانادا هرچند امیدوار به نتیجه بهتر در مسابقات جام جهانی برای بازیکنان افغانستان است، اما هشدار می‌دهد که ادامه وضعیت کنونی در افغانستان سبب خواهد شد که این کشور بازیکنان بیشتری را از دست بدهد.
کدا سلسله روان ده د افغانستان د کرکټ د پر ډیر غټ زیان ده. نو استاد چګورې سنور لوبغاړي را روان دي د افغانستان نه کاغ امریکای ته ځي، انګلند لیګو ته ځي، هر لیګ ته ځي، بیرته زړه نه کوي د افغانستان کرکټ ته لاړ شي.
بازی کرکټ هرچند در افغانستان تازه و تیم های 19 سال و تیم ملی کرکټ افغانستان جوان بود، اما کارنامه بی‌نظیر در منطقه و جهان از خود به جا گذاشت. حالا پس از ورود دوباره طالبان در قدرت، شماری از بازیکنان این تیم ها رفته رفته از افغانستان جدا و به کشورهای گوناگون جهان پناهجو می شوند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تورنتو.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر به مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
بیننده گرامی، این بود داشتای برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که برای فیسبوک تصویری و صوتی نشر می شود. سپاس از حضور شما در این برنامه. تشکر از شما. خداحافظ.